سلام به شما. امروز میخوایم با هم یه سفری داشته باشیم به دنیای بابک خانقلی، هنرمندی که خب راهش رو از ملایر شروع کرد و رسید به یه صدای مستقل توی موسیقی ما. منبع اصلی صحبتمون یه مقاله هست که جزئیات جالبی از مسیرش، از اون پیچ و خمهاش میگه. میخوایم ببینیم این بالا پایینا، از اینکه خودش موسیقی یاد گرفته تا حتی بازداشت شدنش، چطوری شخصیت هنریش رو ساخته و اصلا فلسفهش درباره دیده شدن و هنر چیه؟ آماده اید؟
سلام، بله. مسیری که واقعا یعنی از هیچی شروع شده. متولد ملایره، همونطور که گفتید. اولین بارقه های موسیقی از طریق عموش بوده ظاهرن. پدرش هم یه چیزایی یادش میده، اصول اولیه رو، اما جالبه که بخش اصلی یادگیریش خودآموز بوده. اونم چی؟ با کتاب و سیدی های آموزشی اون دوره. یعنی نه مثل الان که اینترنت هست و یوتیوب و اینها. بعدش هم که با یه گیتار وارد دنیای نواختن و خوندن میشه.
آها، تو مقاله خوندم که انگار دوران دانشگاهیش تو عراق خیلی مهم بوده، درسته؟ یعنی اونجا بود که کارش جدی تر شد یا فقط یه دوره گذرا بود؟
نه، فراتر از یه دوره گذار بود قطعاً. عراق براش خیلی نقطه عطف مهمی محسوب میشه. همونجا کلاس سلفژ رفت، با آدمای کلیدی آشنا شد، مثلا تنظیم کننده، شاعر، حتی اولین آهنگ نسبتاً جدیش، رویای شیرین، مال همون دورانه. بین سالهای فکر کنم 88 تا 92 هم کارهای پاپ میساخت، ولی خب نگاهش متفاوت بود. یعنی تمرکزش بیشتر رو محتوا بود، رو ترانه بود، تا اینکه صرفاً یه کار بازاری باشه.
ولی انگار مسیرش همشم صاف نبوده ها. مقاله میگه که هی میرفته تهران و بر میگشته واسه ضبط و میکس و اینا، با اینکه ساکن ملایر بود. بعدش هم که دیگه سربازی کلن اومد تهران.
بله دقیقاً. و خب تهران که اومد فشارا خیلی زیاد شد انگار. هم مشکلات مالی بود، هم فشار روانی. انقدر که یه دوره اصلا موسیقی رو گذاشت کنار.
جدی؟ گذاشت کنار؟
آره، ولی نکته جالبش اینجاست که از این وقفه استفاده کرد برای مطالعه. یعنی رفت سراغ شعر و وزن و عروض و اینها، خیلی جدی مطالعه کرد. انگار داشت پایه‌های عمیق‌تری واسه آینده می‌ساخت، حتی وقتی فکر می‌کرد از موسیقی دور شده.
چه جالب. پس این کنار گذاشتن یه جور سرمایه‌گذاری ناخواسته بوده روی عمق کارش. خب بعدش چی شد؟ چطوری دوباره برگشت به موزیک؟
حدود سال 96 بود فکر کنم. با چند تا از دوستاش دوباره تصمیم گرفتن جدی کار کنن. رفتن سراغ موزیک خیابونی.
موزیک خیابونی؟
بله. اونم تجربه پرچالشی بود واسش. از برخورد شهرداری بگیر تا نگاه‌های مختلف مردم.
شهرداری هم حتی؟
بله. رقابت با گروه‌های دیگه هم بود. اون گروه هم انگار خیلی دووم نیاورد. یعنی هر قدمی که برمی داشت انگار با یه مانع جدید روبرو می شد.
و بعدش می رسیم به اون اتفاق واقعا تلخ دیگه، بازداشت. اونم فقط به خاطر اجرای موزیک توی یه کافه. مقاله میگه اتهامشون مطربی بوده. این چطور روش اثر گذاشت؟
آه، خیلی سخت و تاثیرگذار بود قطعا. 25 روز زندان بود و یه وثیقه سنگین 100 میلیونی اون زمان، که خب تأمینش هم طول کشید. آخرش هم دادگاه گفت جرمی نبوده، تبرئه شدن. اما خب اون فشار روانی، دیدن اینکه با هنر اینطوری برخورد میشه، حتما نگاهش رو تغییر داد.
حتما همینطوره.
بعد از آزادی هم یه مدت رفت یه کار کاملا غیر مرتبط انجام داد که خودش میگه اصلا با روحیه من جور نبود. همینجا بود که انگار بیشتر فهمید اون تجربه های سخت، اون فشارها، خودشون دانشگاه واقعی بودن براش، شاید مهمتر از تحصیلات آکادمیک.
جالب این نگاهش، و انگار همین تجربه ها و نگاه تازه توی موسیقی نمایشی که سال 99 نوشت به اسم مختلفی خودشون نشون میده. یه جور روایت شخصی از همون سالهای سخت و دغدغه هاش. مقاله میگه تو همین دوره هم بود که با کارهای فرهاد مهراد و هنرمندای مستقل دیگه بیشتر آشنا شد. این آشنایی چطور کمکش کرد؟
ببینید، این آشنایی ها کمک کرد نگاهش به تاثیرگذاری عوض شه. فهمید که لازم نیست حتما توی قالبای خیلی سنتی مثل قافیه و وزن و اینا حرف بزنه تا حرفش عمیق باشه.
آها.
و خب این شد یه جور مقدمه برای تولد آهنگ انجیر. ترانه‌ای که ایدش از یه پوستر تئاتر اومده بود. ولی اولش که منتشر شد اصلا شنیده نشد.
اولش نگرفت یعنی؟
نه اصلا.
ولی خب یه سال بعد یهو همه جا شنیده شد، بدون تبلیغات خاصی، بدون سرمایه گذاری آنچنانی. این اتفاق باید خیلی چیزا رو تو ذهنش عوض کرده باشه، نه؟
دقیقاً، این همون نقطه کلیدیه که به نظرم تو کل مسیرش میشه دیدش، صداقت. انجیر بهش ثابت کرد که برخلاف چیزی که همه فکر میکنن، برای شنیده شدن لزوماً به سرمایه و نمیدونم روابط و این چیزا نیاز نیست. یه کار صادق اگه حرفی داشته باشه خودش راهش رو پیدا میکنه. این فهم شخصی مسیرش رو عوض کرد.
و بعد انجیر هم انگار همین مسیر صداقت رو ادامه داد، درسته؟ با کارهای مثل درمون، قلندر، اگر کشته شوم یا دایا دایا که بیشتر واکنش‌های اجتماعی و اینها بود، یا مالی خولیا که خیلی شخصی بود، حتی سعی کن که قبلاً آکوستیک خونده بود رو با موسیقی الکترونیک بازخونی کرد. اولش انگار برای دل خودش بود، ولی اونم بازخورد خوب گرفت. انگار همیشه دغدغش همینه، یه ارتباط صادقانه.
بله دقیقاً. و مقاله نشون میده که مدام با خودش کلنجار میرفته که آیا لازم وارد اون بازیهای مرسوم مارکت موسیقی بشه یا نه. جوابی هم که پیدا کرده اینه که نه، صداقتش رو حفظ کنه. البته نگرانیایی هم داره ها، مثلا در مورد فضای رقابتی ناسالم حتی تو موسیقی مستقل، و خیلی تاکید داره که رشد اخلاقی هم مهمه کنار رشد فنی.
پس انگار شهرت به هر قیمتی اصلاً هدفش نیست. مقالم خیلی تأکید میکنه که اون ارتباط عمیق، اون صمیمیت با مخاطب براش خیلی ارزش بیشتری داره. مثل اون تیکه‌ای که میگه مادرش با شنیدن انجیر اشک ریخته.
آره.
و اون اشک رو صادقانه ترین نقد و معیار موفقیتش دونسته.
دقیقاً. پس ببینید، مسیر بابک خانقلی یه مسیر پر از فراز و نشیب بوده واقعاً. از خودآموزی و فشارهای مختلف زندگی بگیر تا زندان و بعدش پیدا کردن یه صدای خاص. کلید موفقیتش خب حداقل از نگاه خودش و این مقاله نه سرمایه بوده نه روابط آنچنانی، بلکه پیدا کردن و مهمتر از اون حفظ کردن صداقت توی بیان هنریش بوده.
شاید داستانش در شما هم جالب باشه از این نظر، و این سوال رو ایجاد کنه که خب تو دنیایی که موفقیت رو خیلی وقتا با متر و معیارهای بیرونی میسنجن، شما چقدر حاضرید پای اون چیزی که واقعا بهش باور دارید وایستید؟ حالا چه تو هنر باشه، چه تو کار، چه تو زندگی شخصی، چقدر حاضرید براش خزینه کنید؟ و اینکه آیا اصلا این نوع موفقیت درونی و صادقانه آخرش پایدارتر و ارزشمندتر نیست؟ یه فکری بهش بکنید.